بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه. رجعت شریعتی، نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی، نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، معمای التقاط، صفحه 57. 1. تعریف التقاط. التقاط در فرهنگ معاصر ما به معنای مخلوط کردن دو چیز مخلوط ناشدنی است، مثل مخلوط نمودن آب و روغن که هرگز در یکدیگر حل نمی شوند و ماده یک دستی نمی شوند و تا به آخر دو شقه و جدا از هم در یک ظرف باقی می مانند. به لحاظ اعتقادی و فکری هم التقاط به معنای مخلوط نمودن دو نوع فکر ناهمگون است که هرگز در ذات خود در یکدیگر حل نمی شوند و محصول ناشی از این مخلوط سازی یک پدیده دوگانه است و کسانی هم که از پدیده سوم استفاده می کنند همواره دچار تناقض شده و دچار ابطال در عمل می شوند و نهایتاً به سوی ریا و نفاق می روند و فرو می پاشند و دوشقه می گردند. از دیدگاه فرهنگ قرآنی تنها واژه و معنایی که مترادف التقاط می آید همان شرک است، یعنی شریک ساختن دو یار یا دو راه و روش که ذاتاً ناهمگون و بلکه متضادند، و لذا شرک در بیان قرآنی در وادی عمل همواره مواجه با بطالت و پوچی و رسوایی است و غایت ادامه شرک نیز همان نفاق است که بدترین هویت و عمل بشری را پدید می آورد و شدیدترین عذابها را به همراه دارد. در قرآن کریم شرک در محور گناهان نابخشودنی ذکر شده است و ظلم عظیم نام گرفته است. خطر شرک ورزی به قدری لطیف و خزنده است که حتی طبق نص قرآن پیامبران هم گهگاه بدان مبتلا می شده اند و توبه می کرده اند. در قرآن اصولا شرک از معضلات و آفتهای عرصه ایمان است و انسانی که ایمان آورد تا به آخر عمرش جز شرک خطر و آفت دیگری پیش روی ندارد و در تمام عمر بایستی مشغول اخلاص و پاکسازی نفس و اندیشه و اعمال خود از ناخالصی ها باشد. شرک همان ناخالصی های گوناگون و دین و ایمان و معرفت است. لذا شرک زدائی مستلزم معرفت نفس فزاینده است و لذا امری عارفانه می باشد و جز به واسطه معرفت نفس نمی توان دین را خالص ساخت. پس معضل التقاط یک امر صرفا معرفتی تلقی می شود و فقط عارفان قادر به تشخیص آن هستند و نه عالمان مدرسه ای کتابی. یعنی شرک زدائی فقط در وادی جهاد اکبر که همان معرفت نفس است ممکن می باشد و لا غیر. نابخشودنی بودن گناه شرک یا التقاط در نزد خداوند بدان معناست که شرک حتما بایستی در عرصه عمل موجب ابطال شود تا پاک شود، وگرنه در نفس بشر باقی می ماند و رشد می یابد و بشر عبرت نمی گیرد و امکان پاکسازی ندارد. عذاب شرک همان پوچ شدگی و ابطال اعمال و تلاش های فرد یا گروه مشرک است تا دست از آن راه و روش بردارد و یا خالص در دین شود و یا کافری آشکار. التقاط به لحاظی یعنی مخلوط کردن ماده و معنا، خدا و خرما، درست و نادرست، باید و نباید، حقیقت و مصلحت، دین و دنیا و کلن یعنی سیاسی کردن حقایق. التقاط یک پدیده ای در عرصه عمل سیاسی است. کل جهان سیاست و سیاست بازی ها ذاتن جهان شرک و التقاط است، چه سیاست های فردی و خانوادگی و قومی و گروهی باشد، چه سیاست های حزبی و حکومتی و جهانی. به همین دلیل سیاست‌های کهنه و نظام یافته ذاتاً منافق هستند. نفاق همان شرک آگاهانه و ایدئولوژیکی است و جهان اراده به قدرت ذاتاً این گونه است. اصولاً بر امر حق و مرد حقی در عرصه جامعه و بازار و حکومت فقط مواجهه با یک خطر است و آن خطر التقاط و شرک و به هم آمیختن حق و باطل است. و این خطر سربرآورده از اراده به قدرت اجتماعی است که خود به خود قدرت اقتصادی و سپس نظامی را به همراه دارد. به همین دلیل قرآن کریم مؤمنان را از پیروی اکثریت مردم باز می‌دارد و این بازداشتن از شرک است، زیرا هر که بخواهد جامعه را پیرو به خود سازد مجبور است مشرک و التقاطی و نهایتاً منافق شود. حال بهتر می‌فهمیم که چرا شریعتی روشنفکران مؤمن را از سودای رهبری مردم منع می‌نمود و بهتر میتوان نتیجه راهی را که امام خمینی در پیش گرفت درک نمود و هر کس به غیر از او هم راهی بهتر از او نمیتوانست در پیش گیرد، زیرا مردم از امر حق اطاعت نمی کنند الا به نیت آن که آن امر را به خدمت امور دنیوی و ریاست مادی بکشانند. به همین دلیل وسواس و ناز مظهر بروز وسوسه‌های شیطان تلقی شده است که حتی پیامبران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطور که در قرآن شاهدیم که برخی از مردم به نزد پیامبر آمدند تا در برخی از احکام حق تخفیف بگیرند و گویی پیامبر هم دچار وسوسه شده بود که خداوند به وی اخطار داد که اگر از حق بگذری به مردم لطفی نکرده ای و علاوه بر این تخفیف در حق موجب فساد زمین و آسمان ها می شود. آیا این بدان معناست که انسان اهل حق بایستی از زمین و هرچه مادیت است دور باشد و حتی دست به خاک نزند تا مشرک و ناپاک نشود؟ زیرا خداوند مشرکان را نجس نامیده است. اگر چنین باشد حتی روحانیت و ریاضت محض هم راه علاج محسوب نمی شود و به قول نیچه تنها راه پاک و خالص و ناب شدن همانا خودکشی و نابودن است و درست مثل خدا که هست و نیست. 2. ماتریالیسم. آنچه که جهان هستی نامیده می شود که جهان مادیت است، عرصه ظهور وحدانیت و قداست مطلق ذات پروردگار است در سلسله مراتبش. همانطور که در قرآن ذکر شده جهان هستی بر حق بنا شده است، پس جهان ماده به خودی خود پاک و مقدس است و لذا عالی ترین حد قداست بشری در عمل سجود است که بر خاک می باشد و خاک پاک کننده اول و آخر است و ساجدین پاک ترین افراد بشری در قرآن تلقی شده اند. پس ناپاکی که حاصل شرک است و به قول قرآن وجود انسان را آلوده و تاریک و حتی نجس می سازد از کجاست و چه واقعی می باشد؟ خداوند تنها راه خودشناسی و هدایت و پاک شدن بشر را تفکر در موجودات مادی جهان دانسته است و لذا به لحاظی کل قرآن یک کتاب ظاهراً ماتریالیستی تلقی می شود که از زمین و ستارگان و ماه و خورشید و درختان و حیوانات و عنکبوت و مورچه و خر و سگ و آتش و دود و آب و هوا و باران و غذا و غرایز مادی بشر و جنگ ها و غنایم سخن می گوید. و آیات محکمات و حکمتهایش که به لحاظ کمی بخش ناچیزی از قرآن را تشکیل می دهد نیز نتیجه گیری از مباحث درباره موجودات مادی و حوادث مادی تلقی می شود و بحث قیامت هم که یکی از متافیزیکی ترین مباحث است اتفاقاً با مادی ترین حوادث طبیعی توصیف می گردد و گویی که قرآن یک کتاب در علوم طبیعی است که از بطن طبیعت راه ماورای طبیعه را نشان می دهد. پس بدیهی است که این همان راه حق و اخلاص در دین و معرفت است و نمیتوان آن را به زعم بسیاری از علمای جاهل بین ماتریالیزم یا التقاط دانست، زیرا در این صورت خود خداوند مظهر اشد التقاط و ماتریالیزم تلقی خواهد شد، زیرا حق و روح خود را از ماده آشکار کرده است و کمال این ظهور همانا وجود خود بشر است. بنابراین نشان دادن معانی و روحیات بشری در عالم ماده نه تنها به معنای ماتریالیزم به عنوان کفر و الحاد نیست و نه تنها به معنای التقاط و شرک نیست، بلکه تنها راه معرفت حقیقی و دینی می باشد و تنها راه هدایت بشر است و تنها راه خروج از ظلمات به سوی نور است. یعنی مثلا اگر کسی نشان دهد که تا چه حدی استثمار اقتصادی یعنی ستمگری و ستمبری اقتصادی موجب تباهی عقل و عواطف و قداست انسان می‌گردد و دینش و شعور و معنویت وی را از بین می‌برد، یک کافر و التقاطی و امثالهم نیست و بلکه درست برعکس، و بلکه آن کس که این حقیقت را انکار کند یک آدم جاهل و خرافی است و عملا مشرک است و اهل ستم می باشد و نمی خواهد این شرک و ظلم را از وجود خود پاک کند، زیرا کسی که ستم می کند از حق گذشته است و بر باطل وارد شده، و کسی هم که ستم می پذیرد و باطل را به حق خود راه داده و لذا هر دو مشرک هستند و التقاطی و نجس. به همین دلیل علی علیه السلام ستمگر و ستمبر هر دو را به یک میزان گناهکار می خواند. بنابراین تا آنجایی که کسانی چون مارکس و نیچه و فروید و هایدگر سعی کردند عمل تباهی و بدبختی و جنون بشر را نه در آسمان و بلکه بر روی زمین و در رفتار و روابط مادیش جستجو کنند، انسانهای عارف و اهل دین و اخلاص هستند. و اگر واژه خدا را از ذهن و ذهنیت آثار خود کنار گذاشته اند، از اخلاص آنها در دین است، زیرا خود قرآن کریم خدای زن یا ذهنیت را هوای نفس و شرک مردمان می داند که معصیتی بر خداوند است، و شیطان هم دقیقا از درب خدای زن نیست که بر مردمان احاطه می یابد. پس بنابراین مثلا مرگ خدا در آثار نیچه مرگ خدای زن است و لذا نیچه را بایستی یک مؤمن خالص و حکیم موحد دانست، نه کافر. همانطور که علی علیه السلام هم خدا را در جهان ماده بیرون می‌بیند و می‌گوید خدای نادیده را هرگز نپرستیدم و هرچه که می‌بینم جز خدا نمی‌بینم، و همه عارفان بزرگ چون این نگرشی داشتند و همه امامان ما. همانطور که امام سجاد می فرماید پروردگارا اگر آن حقی را که به ما نماینده ای بر مردمان آشکار سازیم، مردمان ما را به جرم بت‌پرستی سنگسار خواهند کرد. مسلماً این مردمان نه جاهلان و کافران، بلکه مدعیان اسلام و دین و ایمان جاهلانه هستند، همانطور که امامان ما به دست کافران واقعی کشته نشدند، همانطور که عارفان ما به دست به اصطلاح علمای جاهل دینی محاکمه و طرد و یا کشته شدند. ماتریالیزم به عنوان یک اتهام و انحراف از دیدگاه‌های مرسوم بازار دینی نهایتاً به آنجا می‌رسد که بایستی خداوند را به عنوان متهم ردیف اول محاکمه کنند، زیرا وی کل اراده و نور و ذات و علم و صفات ماورای طبیعی خود را تبدیل به طبیعت و ماده کرده است. پس خلقت بایستی همان مادیگری خدا محسوب شود. در ذات تفکر و اعمال چنین منتقدانی عملا میتوان کفر و انکار نسبت به خدا را به وضوح درک نمود، و این که در طول تاریخ مدعیان چنین فکری محاکمه کنندگان و قاتلان پیامبران و عارفان بزرگ بودند و دلیل کافی بر عداوت آنها با خدا و خلقش میباشد. اینان در واقع خداوند را پاکتر از آن دانستند که وجود داشته باشد. این از جنس دلسوزی ابلیس برای خداوند در ماجرای خلقت آدم است. از نظر چنین دیدگاه‌هایی از نقد و نفی ماتریالیسم، یک انسان کافر هرگز حق ندارد که به خدا و معنویت و اخلاق بیندیشد و حرف بزند. همانطور که یک انسان مؤمن هم حق نباید داشته باشد که درباره ماده و شیطان فکر کند و اظهار نظری نماید. چون این دیدگاهی خود خداوند و کل جهان هستی را ما یملک خصوصی و ششدانگ خودش می داند و بلکه کل بشریت را. از چون این دیدگاهی هر نوع تغییر در تفکر و هر نوع رشدی ممنوع است و در حکم ارتداد می باشد و التقاط. آیا این طرز فکر و احساس یک فسیل نیست؟ یک فسیل جهانخوار و بلکه آدمخوار و حتی خداخوار. آیا همه کسانی که مثلا شریعتی و طالقانی را التقاطی می دانند این گونه نیستند؟ چه کمونیست و چه روحانی؟ صدق امر کاملا بر حقی است، ولی هیچ چیزی بهتر از حقیقت نیست، ولی این ولی نطفه التقاط و شرک است که روحانیت مذاهب مهد رشد و اشاعه آن بودند و برای هر کفری کلاه شرعی درست کردند که پدر همه این کلاه‌ها همان چیزی است که دروغ مصلحتی نامیده می شود که مبدل به فرهنگ عامه مذهبیون قشری شده است که در رأس آن روحانیت قشری قرار دارد. این بستر رشد حلال کردن هر حرامی بوده است تا جایی که جنایت را لباس خدمت می پوشاند. این ولی و اما همان تخم شرک و التقاط است و مذهب شک است، نه ایمان. 3. مالکیت دینی. اصولا هر کسی بدون مجوز روحانیت مذاهب از دین سخن بگوید و از نجات انسانها دم بزند التقاطی محسوب می شود، زیرا داخل در حریم قدسی آنان شده است و قدرتشان را تهدید می کند، یعنی قاطی در حریم ادعاهای این جماعت شده است. آیا این همان ارادی به قدرت در لباس دین نیست؟ پس هر بشری که بخواهد جدن و از درب معرفت و تعقل بر دین وارد شود، از دیدگاه صاحبان ششدانگ دین التقاطی نامیده می شود. پس تهمت التقاطی همان سد کردن راه خدا بر بشر است. این حقیقت درباره اهل کتاب و بسیاری از علمای دینی در قرآن به وضوح ذکر شده است که آنان میگویند راه خدا بسیار سخت و پیچیده است و کار هر کسی نیست، یعنی فقط کار خود ماست، و بدین طریق سد راه خدا میشوند و اینان منافقانند و در خفا زرندوز و زناکارند. و شریعتی تز اسلام منهای روحانیت را بر اساس حکمت قرآنی تدوین کرده است و یک تز من درآورده نیست، زیرا اسلام منهای روحانیت همان اسلام به عنوان دین است که پیامبر اسلام و قرآن معرفی کرده است. پس تبیین مادی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و عاطفی و غریزی و عقلانی دینی وظیفه دینی هر مؤمن اهل معرفت است و این همان چیزی است که شریعتی آن را تدوین و تعین ایدئولوژی اسلامی می نامد. این به معنای دنیوی کردن دین نیست، بلکه به معنای عملی کردن دین است، زیرا دین برای حیات دنیوی آمده است و پس از مرگ به کار نمی آید. دین تماما دنیوی است و دین اخروی مهد تمام خرافات و شرک و نفاق و کفر می باشد. حکمت اخروی امر دیگری است و مربوط به معرفت محض است که کاربرد دنیوی ندارد، بلکه نوری است که بر حیات دنیا میتابد ولی به دست نمیآید. تبدیل دین و دنیا به همدیگر همان شرک و التقاط است، ولی استخراج این دو از یکدیگر همان راه اخلاص و تنزیه و تزکیه نفس است که راهی بس دقیق است. دنیوی کردن حقیقت محصول طبیعی و بر حق خلقت خداوند است، زیرا خداوند به واسطه کل جهان ماده است که باید شناخته و معرفی شود، وگرنه چیزی را خلق نمی نمود. پس استخراج معارف و احکام دین از جهان ماده و حیات مادی بشر همان راه انبیای الهی است. پس آیا پیامبران خدا را بایستی ماتریالیست نامید و یا اینکه التقاطی خواند؟ این همان تهمتی است که مسیحیت منحرف به دین اسلام می‌زند. پس عقلانی کردن دین و دینی کردن عقل دقیقاً همان راه هدایت است. این به معنای استخراج دنیا از دین و دین از دنیا است. آیا مگر کل بهشت و جهنم در بیان قرآنی تماماً نمودی از واقعیت محسوس و مادی بشر نیست؟ این استخراج و تخلیص به بیانی همانا جدا کردن بهشت و جهنم است و مرز بین حق و باطل را نشان دادن، مرز بین راست و دروغ. جدا کردن فیزیکی دین و دنیا از یکدیگر مثل مخلوط کردن این دو همانا مهد دوگانگی و لذا نفاق است. همانطور که قرآن کریم کافران را کسانی معرفی می کند که خدا را در جایی بسیار دور می دانند، یعنی پشت آسمان هفتم، و این یعنی جدا کردن خدا از جهان هستی و از زندگی روزمره. پس حتی در جریان عقلانی کردن و دنیوی کردن دین و دینی کردن امور عقلی و مادی، اگر کسی فقط امور عقلانی و علمی شده دین را به حساب دین آورد و ما بقی اموری که هنوز به عرصه عقل و مادیت در نیامده و یا درک نشده را نفی نماید و خرافه بداند و یا غیر دینی بخواند، نیز به همان میزان دچار کفر و التقاط و نفاق شده است. و نیز کسی که سعی کند یک واقعه متافیزیکی را در چهارچوب یک قانون فیزیکی بگنجاند و در این تطبیق مجبور شود جنبه‌هایی از آن امر متافیزیکی را انکار و یا تحریف نماید، نیز دچار التقاط و نفاق توأمن گردیده است که در جنبه تطبیق دچار التقاط می شود و در جنبه تفریق دوچار کفر می گردد و در خودش دوچار تناقض و ابطال می گردد، یعنی نفاق. همین مسئله در مورد تطبیق یک واقعه مادی یا یک حکمت الهی نیز مصداق دارد. کل جریان تفسیر و تعبیر و تأویل و انحرافات حاصل از آن ناشی از همین امر مذکور می باشد. این مسئله امروزه در جهان اندیشگری غربی نیز تحت عنوان علم هرمونوتیک از اهمیت خارق العاده‌ای برخوردار شده است که میزان نهایی برای تشخیص هر قضاوت علمی و فلسفی و اخلاقی محسوب می‌گردد و البته علمی بسیار مبتدی و در راه آغاز است. و این علم در تاریخ عرفان اسلامی از قدمت و عظمت واضحی برخوردار است که شعبه ای از علم خودشناسی است و در فقه اسلامی هم جنبه ای از علم کلام و علم تفسیر و تعبیل محسوب می گردد، که البته هرگز به میزانی مطمئن نرسیده است، وگرنه انقلاب اسلامی ایران و فقهایش با کل فقاهت خود به بنبست نمی رسیدند و هر امری را به شورای مصلحت نظام محول نمی کردند. طبیعی است که هر انسان مؤمن و صادقی هم اگر بخواهد در امور دینی و معارف دینی تفکر و تعقل داشته باشد که باید داشته باشد، وگرنه هدایت نمی شود، کم و بیش به خصوص در آغاز راهش و در آغاز هر فکری درباره هر چیزی به طور ندانسته و ناخواسته دچار شرک و التقاط می شود، که البته این امر گناه نیست و بلکه جزء خطای راه است و کسی که راه نمی رود هرگز نمی افتد. چون این کسی را خدا می بخشد و بلکه اجر می دهد و خطاهایش را به وی نشان می دهد و هدایتش می نماید، و این همان راه رشد است و رشدی جز این در دین وجود ندارد. دکتر شریعتی بانی این گشایش عظیم در دین است و آن سد تاریخی را شکسته است و هراس مردم و خاص جوانان را از دین زدوده است. ولی این فرق می کند که کسی یا جریانی فقط و فقط در صدد فنی کردن و فرمولی کردن معانی و آیات قرآنی باشد و ما بقیه آیاتش را به کلی نادیده گیرد و سپس فقط تکنولوژی را عین دین حساب کند، مثل بازرگانیزم و شعبات رنگارنگش که امروز موسوم به اصلاح طلبان هستند. این شدیدترین نوع التقاط و نفاق است که کل غرب هم از همین روش به وضع کنونی رسیده است، تا آنجا که کل دین و اخلاق و معارف دینی اگر مطابق و موافق تکنولوژی و فرهنگ تکنولوژیکی باشد درست است، وگر نه باطل است و باید نابود گردد. به همین دلیل راه و روش بازرگانیزم خواه ناخواه به آمریکا میرسد، زیرا آمریکا سلطان مذهب اصالت تکنولوژی است و لذا امام همه التقاطیون و مشرکین شده است. خطای کسانی چون مارکس و نیچه و فروید و هایدگر از آنجایی شروع شد که به نفی و انکار آن معنویتی از بشر پرداختند که با علوم و فنون و مکاشفات آنان خانایی نداشت. آنها به جای اینکه صبور باشند و بر علم و معرفت خود بیفزایند و آن را تعمیق دهند، به انکار واقعیت‌هایی عریان پرداختند و یا دست به تحریف زدند و این جنبه کفر آنان بود که در جنبه حقانیت معرفتی نیز شرک و التقاط رخ نمود و این راز ابطالگرایی جبری در مکاتب آنان می باشد. به هر حال آثار مثبت و سازنده و بیدار کننده اندیشه این بزرگان به خاطر صداقت و حق‌جویی ابتدایی آنان بسیار بیشتر از آثار منفی آنها بوده است و به هر حال ارزش کارشان هزاران بار برتر از ارزش کار روحانیت مذاهب بوده است و از جنس ارزش کار عارفان بزرگ است، منتها در درجه ای پایین تر و با نواقص و التقاط و نقاط مبهم و تاریک بسیار بیشتری. و فقط عارفانی چون شریعتی حق انتقاد به اندیشه اینان را دارند و نه کسانی چون بازرگان و مطهری و امثالهم. انتقاد شریعتی دوستانه و حق نگرانه است و انتقاد اینان کافرانه و بخیلانه و مشرکانه است. شریعتی بر جنبه‌های مشرکانه و جاهلانه اندیشه این بزرگان انتقاد می‌کند و لذا کل اندیشه‌شان را استعلا می‌بخشد، ولی آنها اتفاقاً فقط بر جنبه‌های برحق اندیشه این بزرگان انتقاد می‌کنند و آن را نفی می‌نمایند. بازرگان و مطهری هر دو به یک میزان دشمن قسم خورده سوسیالیسم هستند، یعنی دشمن برابری انسان‌ها در دین. به همین دلیل این دو در شورای انقلاب بانی دیکتاتوری شدند و آن را تحویل امام خمینی دادند و او همان را تحویل قدرت طلبان اطراف خود داد. این دو عاشق لیبرالیسم آمریکایی بودند که تخم امپریالیسم است و نیز عاشق فاشیسم که نتیجه نهایی لیبرالیسم می باشد. این دو دشمن لا اکراه فی الدین بودند، یعنی دشمن میزان قرآنی بودند که حق را از باطل نشان می دهد، زیرا این دو عاشق التقاط حق و باطل بودند و از همین طریق راه خود برای رسیدن به قدرت را ممکن می یافتند و درست به همین دلیل ناکام شدند، زیرا تنها دلیل ابطال بشر در این دنیا همانا شرک و التقاط است. این دو ایدئولوگ التقاط و شرک در تاریخ انقلاب محسوب می شوند و شریعتی هم ایدئولوگ اخلاص بود. رویارویی بازرگان مطهری با شریعتی دقیقاً رویارویی شرک و اخلاص بود. شرک و التقاط آگاهانه که موجب کفر و نفاق و گمراهی و ابطال کامل می شود فقط برخواست از اراده به قدرت سیاسی است. شرک و التقاط‌های ناخودآگاه که فقط بر اساس طبیعت معرفت و رشد بشر به وجود می‌آید و به تدریج به خود می‌آورد و پاک می‌شود، امری ذاتی و بخشودنی است و اجتناب ناپذیر، زیرا هیچ کس مادرزاد مخلص و عارف و موحد نبوده است. چون این اشکالاتی طبعاً در اندیشه های مقدماتی شریعتی و یا بانیان مجاهدین و یا گروه هایی که بر اساس اندیشه های شریعتی پدید آمدند وجود داشته است که هیچ گناهی بر آن نیست و اتفاقاً خداوند این نوع گناهان را بسیار دوست دارد و با هر توبه ای از آن به آنان اجرهایی عظیم در معرفت می بخشد. همانطور که روزی سلمان فارسی به نزد پیامبر رفت و گفت یا محمد من کافر شدم، که پیامبر به او تبریک گفت و فرمود از اصحاب اعراف شده ای، یعنی اهل معرفت گشته ای، تا دانش و فن و هنر و همه دستاوردهای تمدن بشر تا آنجایی تحقق دین محسوب می شود که مطابق بر معارف کل دین باشد. دین بایستی میزان باشد نه دانش بشری. کسانی که دانش را میزان قرار می دهند و تکنولوژی را حجت می گیرند و سپس دین را به آن محک می زنند، مشرکین و التقاطیون محسوب می شوند و به سوی کفر و نفاق می روند. بو علی سینا اسوه چنین کسانی است و همه مریدان وی این گونند. امروز بازرگانیزم مظهر این اسوه در جنبه عملی آن است و مطهری هم مظهر جنبه فلسفی آن. 4. میزان تشخیص. ملاک تشخیص و تصمیم آیا دین است یا دانش؟ آیا حقیقت است یا سیاست؟ آیا خدمت است یا سلطه؟ این آن سؤالی است که پاسخش تعیین کننده ماهیت نهایی هر معنای انسانی می باشد. اگر میزان همانا دین و حقیقت و خدمت باشد، همان راه صدق و اخلاص و هدایت است و اگر میزان همانا دانش بشری و سیاست و سلطه باشد، راه کفر آشکار است و اگر میزان مخلوطی از هر دو باشد، همانا شرک و التقاط است و به نفاق میرسد که اشد کفر است و این دو جناح معروفی هم که در این نظام رخ داده است، ظهور آشکار و شق شده آن التقاط و شرکی است که به تنازع رسیده است. جناحی که فقط امور را شرعی می‌خواهد یا ایدئولوژی مطهری و جناحی که همه امور را فنی می‌خواهد یا ایدئولوژی بازرگان. و این انشقاق و ابطال شرک و نفاق است که به جان خودش می افتد و مجبور به خودکشی می شود و این دو ظاهر و باطن یک امرند، زیرا شرع پرستی همان فرمالیزم و فن پرستی دینی است. تکنولوژیزم در دین به شرع پرستی منجمد می رسد که منجر به شکاکیت جنون‌آمیز گشته و محتاج هزاران فقیه و فرمول جدید است تا رفع شک نماید. این شکاکیت نهایتاً منجر به انهدام خود شرع می شود و به کفر می رسد. مسیحیت هم به همین گونه فروپاشید و کفر آشکار نتیجه همین فروپاشی بود. بازرگانیزم و مطهریزم دو روی سکه شرک و تکنولوژیزم منافق هستند و هر دو ذاتاً غربی هستند، یکی فنی است و دیگری فلسفی، هیچ کدامشان دینی نیستند. تبدیل شرع به فن و تبدیل فن به شرع، آن هم نه به نیت اعتلای معرفت و خدمت به خلق، بلکه به نیت هرچه سریع تر به قدرت رسیدن و همه رقبا را منهدم ساختن. این کاری بود که بازرگان و مطهری هر یک بانی جناحی از آن بودند. این دو جناح امروزه علنی شدند، فن شرعی و شرع فنی. این دو نوع کلاه است که بر سر مردم نهاده می شود و نه دو نوع روش دینی و معرفتی. دو نوع سیاست، کفری که در دین پنهان شده است و دینی که از فرط بی ریشگی به کفر پناه آورده است. هر شرک و التقاطی تا به مرحله عمل نیاید واضح و رسوا نمی شود. شریعت بی معرفت تار و پودش فن است و فن برای سلطه‌گری محتاج تعابیر شرعی است. حتی آمریکا هم در برخی موارد محتاج توجیهات شرعی است. آزادی انسان‌ها، حقوق بشر، مبارزه با شرارت جهانی، مبارزه با فقر و تبعیض نژادی. آمریکا و کلن غرب امروزه اسوه کامل دین فنی و فن دینی است و این ادامه کامل شده ی مکتب سامری است و لذا کل غرب ذاتاً مدیون و متحد به صهیونیسم است که ایدئولوژی سیاسی سامری می باشد و نیز همه غربگرایان جهان و حامیان فن دینی و دین فنی از صهیونیسم راه جدایی و رهایی ندارند. و اگر امروز صهیونیسم که به ظاهر یک کشور کوچک از جهان است و یکی از کوچکترین کشورهای جهان است در رأس و محور همه امور بین المللی و ملی قرار گرفته است و کل جهان را به خود مشغول داشته است، یک مسئله ماهوی و ذاتی در جریان تاریخ است که همه ملل را بر سر دوراهی بودن یا نبودن قرار داده است، یعنی خالص بودن یا کافر بودن. دینی که باید فقط فن را بخواند و خود را با فن تطبیق کند تا مقبولیت یابد، یعنی دین مشروط به فن همان دین التقاطی است و دین شرک. و نیز فنی که یعنی علم و تکنولوژی و اقتصاد و سیاست و دیپلماسی و استراتژی و تاکتیکی و نیز انقلابی که در صدد مشروعیت خیش است و دنبال کلاه شرعی برای خود می باشد تا مبدل به تعبیری دینی شود، نیز امری التقاطی است و فن مشرکانه است. این نوع دین و فن در عمل هم جز فجایع به بار نمی آورند. در میان ابرقدرت‌ها شوروی سابق از مصادیق کامل یک دین فنی شده بود که فروپاشید و آمریکا و کلاً غرب هم از مصادیق کامل یک فن دینی شده است که روز به روز با موجودیت خود به بن‌بست می‌رسد. این هر دو نوعش در کشور ما حضور دارند و به صورت دو جناح سیاسی خودنمایی می‌کنند. شعاری مثل برابری انسان‌ها یکی از محوری‌ترین شعارهای دین در کل تاریخ بشر بوده است که در تمدن مدرن غرب مبدل به کلاه شرعی برای مکاتب اصالت تکنولوژی شده است و در شوروی سابق یک اصل بود که تکنولوژی را به عنوان کلاه علمی بر سر نهاد. کلاه علمی و کلاه شرعی دو بیان از التقاط است، یعنی شرک که راهی بس طولانی را در تاریخ طی نموده و به اینجا رسیده است. حتی معنای برابری حقوق انسان‌ها که معنایی اصلاً دینی بوده است در مکتب لیبرالیسم مبدل به یک برابری محض پراگماتیستی رفتاری شد و در سوسیالیسم هم مبدل به برابری محض اقتصادی گردید. و این دو نوع فنی شدن دین است که در تضاد با یکدیگر قرار گرفته است و همین تضاد چیزی جز راز ابطال شرک و التقاط نیست که هر دو نوع نظام مذکور با آن مواجه هستند. در کشور ما نیز ارزش‌ها و معناهایی همچون تقوا و عفت دچار التقاط مشابهی شد و در جریان فنی شدن محض از محتوا خالی شد و مبدل به ارزش ضد ارزش گشت. تقوای ضد تقوا در جریان تبدیل عفت به اشکال کلیشه‌ای از حجاب. ما بقی ارزش‌ها و شعارهای انقلاب نیز دقیقاً همین گونه دچار استحاله شد، مثل آزادی و استقلال و جمهوری و امثالهم. مثلا آزادی بیان تا آن حد که محتوای دین و ارزش‌های انقلابی به هر طریقی به لجن کشیده می‌شود و مجاز است، به شرط آنکه برخی از نمادهای سمبولیک نظام و اسلام دست نخورده باقی بماند. یعنی یک فرد یا گروه کافی است که برای پیامبر صلوات بفرستد و امام را بستاید و رهبری را تقدیس کند و هر کاری که می‌خواهد بتواند بکند، هر غارت و جنایتی. این نمونه‌ای از انقلاب تمام فنی شده است، تمام نمایشی، انقلاب ضد انقلاب. اگر دین را فقط منوط به واژه خدا و رسول و قیامت ندانیم و بلکه اساساً مربوط به ماهیت اعمال بشر بدانیم، فهم التقاط و شرک بسیار ساده است، زیرا خداوند هم طبق قول قرآن کریم کسی را به خاطر واژه ها مؤاخذه و اجر و عذاب نمی نماید، بلکه به واسطه اعمال است که محاسبه می کند. 5. حکومت دینی. خداوند با خلقت عالم و آدم معنا را به ورطه ماده افکنده و به انسان این رسالت را داد که دوباره این ماده را به معنای اولیش بازگرداند. این کل جریان دین در بشر است که نخستین بانیانش پیامبران بودند. به همین دلیل کل دین در مفهوم رجعت خلاصه می شود، رجعت به معنای اولیه. از این لحاظ میتوان دین را ذاتاً ارتجاعی دانست، یعنی رجوع کننده به ازلیت. این رجوع در معنای نهایی آن همان رجوع به خدا میباشد که منشأ ذاتی هر معنایی میباشد. شریعت ها نیز جز این هدفی نداشتند، یعنی انسان از طریق آداب دینی میتواند ماده وجود خود را تبدیل به معنا کند. بدین لحاظ کار انسان اهل دین دقیقاً به عکس کار خدا در خلقت است و انسان آن ماده ای از جهان است که کل معنای ازلی را در نفس خود داراست و از طریق زندگی دینی می تواند این معانی را از وجود خیش استخراج کند و این همان معرفت نفس است. پس شریعت روش معرفت نفس است و در خدمت این رجعت به معنای ازلی است و جز این مقصودی ندارد و هر مقصود دیگری که برایش قائل شویم آن را از ماهیت ساقط نموده و مبدل به ابزار مشرکانه و کافرانه ساخته ایم و دچار فرمالیزم و قشریگری و ابطال گشته ایم. یعنی کاربردهایی از شریعت مثل شریعت برای حکومت، شریعت برای پولدار شدن، شریعت برای به کام رسیدن، شریعت برای رضای مردم، اینها کاربردهایی مشرکانه و کافرانه از دین است و به رسوایی و ابطال می انجامد. مگر اینکه جامعه ای واقعا مؤمن و مخلص پدید آمده باشد که در این صورت به طور طبیعی حکومتی شرعی و صادق را پدید خواهد آورد، وگرنه حکومت شرعی بر مردمی که طبق نص صریح قرآن اکثریتشان همواره کافر و مشرک و منافق و جاهل و ریاکارند مبدل به حکومتی ضد مردمی و دیکتاتور می شود و نهایتا ساقط می گردد. درست به همین دلیل امام زمان حکومت جهانیش را وقتی برپا می کند و اصلا وقتی ظهور می کند که همه مردم جهان به ایمانی خالصانه رسیده باشند و از هر کفر و شرک و نفاق پاک شده باشند. به همین دلیل علی علیه السلام هم که به زور و اکراه حکومت را پذیرفت پیشاپیش به مردم گفت که نمی توانید عدل مرا تحمل کنید و همانطور هم شد و علی ماند و حوزش. بنابراین دینی کردن حکومت در حالی که اکثریت مردم حد اکثر فقط دعوی مسلمانی دارند و مؤمنان خالص در حد انگشت شمارانند به مثابه بزرگترین ستم در حق دین و مردم است و جز شرک و التقاط و نفاق عاقبتی نمیتواند داشت. سوسیالیستی کردن یک حکومت هم به نوعی همان دینی کردن حکومت است، زیرا برابری یک امر دینی است، چه عنوان خدا را با خود به یدک بکشد و چه نکشد. لیبرالی کردن یک حکومت هم به نوعی دینی کردن یک جامعه است، زیرا آزادی عمل که یکی از مصادیق لا اکراه فی الدین می باشد یک حق دینی است، چه با نام خدا و چه بی نام خدا. همه ی انواع این حکومت ها ذاتاً مشرکانه و التقاطی عذاب در می آیند و به سوی نفاق می روند. اگر نماز خواندن و خدایا خدایا کردن نشان ایمان باشد که خداوند نمی گفت وای بر نمازگزاران ریایی و سهوی و آنان را در صف دشمنان دین قرار نمی داد. حکومت حقاً دینی البته که عالی ترین آرمان دین و هر انسان مؤمن است، ولی این آرمان را نمیتوان به زور محقق ساخت، همانطور که سوسیالیسم را و آزادی را. باز هم میگوییم که لا اکراه فی دین آن میزان نهایی برای درست یا نادرست بودن یک عمل است، یعنی این که زور به هر حال ستم و ناحق و ضد دین است و زور دینی ستمگرانه ترین عمل است، زیرا به نفاق که اشد کفر است منجر می شود. زور دینی یعنی دین ضد دین، زیرا زور طبق قرآن کریم ذاتاً ضد دین است، به خصوص در اسلام که دین رحمان و رحیم است. پس طبیعی است که زور اسلامی منجر به اسلام ضد اسلام شود و این حق را هیچ کس چون شریعتی در تاریخ ما واضح نکرده است. آری، به راستی اسلام تنها دینی است که مؤمنانش را دعوت به جهاد و قتال هم نموده است و آیات مربوط به قتال در قرآن کم نیستند. ولی یک مؤمن واقعی و خالص کیست و چه نشانه هایی دارد؟ چون این مؤمنی در صدها آیه در قرآن تعریف و معین شده است و انسانی کم و بیش شبیه امامان ماست. به همین دلیل همه علمای حقیقی اسلام و شیعه این آیات را مربوط به حضور امام زمان می دانند و این جهاد تحت فرمان او صورت می گیرد و مؤمنان تا قبل از ظهور امام زمان جز جهاد اکبر که همان جهاد بر علیه نفس خیشتن است و همان معرفت نفس است کاری مهمتر ندارد، یعنی خالص ساختن ایمان و دین خیشتن و ابلاغ این امر به سایر مؤمنان و نه به هر کسی. در اینجاست که امر به معروف و نهی از منکر نیز امری از مؤمن و بر مؤمن است و در غیر این صورت صورتی از اکراه فی الدین است و شرک و نفاق و ستم پدید می آورد و سایرین را هم از دین بیزار می کند. همانطور که شاهد این تجربه ضد دینی در کشورمان بوده ایم که جلوه‌ای عریان از التقاط بوده است و مردم را در التقاطگری حرفه‌ای دیوانه ساخته است، زیرا التقاط در بلند مدت عقل را ضایع می‌سازد. یک آدم کافر را به زور دعوت به امری دینی کردن یعنی او را دعوت به التقاط و شرک و نفاق نمودن. بنابراین باید گفت که نخستین و همه جایی ترین و واضح ترین نشانه التقاط همانا زورگویی و قلدری و دیکتاتوری و خشونت و تهدید است، خاصه در لباس دین. این سلطه‌گری اگر در لباس و عناوین دین نباشد یک شرک کافرانه است و اگر دین باشد شرکی منافقانه است که به مراتب بدتر و خطرناکتر است. پس هر جبر و دیکتاتوری و خشونتی از ذات شرک برخواسته است و هر تروریستی تحت هر عنوانی یک مشرک و التقاطی است که به جنون آمده است. این مسئله از بطن خانواده ها تا حکومت ها یک مسئله محوری در تشخیص شرک می باشد و اصل اول در تربیت اسلامی محسوب می شود. تاریخ بشری خاصه امروزه با سرعتی فزاینده به سوی دو قطب کفر محض و عریان و ایمان محض و خالص به پیش می رود و راه و روش های بینابینی و نسبی در فاصله بین این دو قطب در جریانند و تماماً عصه ابطال و فاجعه می باشند. و نیز می دانیم که کفر خالص و عیان همسایه ایمان خالص است و گاه در چشم ظاهر بینان یکی تلقی می شود و این همان موی بین حق و باطل است. به همین دلیل تا سالها معاویه علی را عین خودش می فهمید و لذا نامه های من فدایت شوم معاویه به علی تماماً به سنگ می خورد. و درست به همین دلیل علی علیه السلام معاویه را دشمن حقیقی خود نمی دانست و لذا در جنگ صفین که پیروزی کامل از آن علی گردید و سپاه علی مقر معاویه را کاملا به محاصره درآورد، علی دستور عقب نشینی داد و همه مؤمنان التقاطی و مشرک در حق علی تردید نمودند و به علی پشت کردند و این تردید حتی در کسانی چون مالک اشتر و ابن عباس نیز راه یافت که خود مسئله‌ای به غایت ظریف و حیرت آور است، زیرا علی خود را مأمور احیای دین خالص می دانست نه مأمور ایجاد حکومت شرک اسلامی. او حکومت را هم به همین دلیل پذیرفت تا حق و معنای اخلاص در دین را به عنوان یک حجت تاریخی بر اریکه جهان اسلام بنشاند و تا ابد رهنمای مؤمنان باشد. بنابراین این اندیشه که شورای سقیفه و شیخین در اتحاد با امویان و اشراف قریش حق علی را زیر پا نهادند و خوردند، اندیشه ایست که غایت شرک را در لباس شیعه عیان می سازد. خلافت حق علی نبود، بلکه امامت حق علی بود که آن را دارا بود و کسی هم نتوانست آن را بخورد. حق مگر خوردنی است؟ اگر چنین است پس حق نیست. حق اگر باطل شدنی بود که حق نبود. به قول رسول اکرم صلی الله، حق با علی و علی با حق است و علی به هر سوی که گراید حق هم وی را تبعیت و همراهی می کند. پس یک مؤمن حقیقی و اهل معرفت به میزانی که در سودای حکومت است در شرک و التقاط است، مگر حکومتی به رهبری خود امام مبین. اراده به قدرت نطفه هر شرک و التقاطی می باشد و خالصانه ترین دین و معرفت را آلوده و تباه می سازد. اگر این طرز فکر را کسانی که در سودای حاکمیت می سوزند متهم به عافیت طلبی و انفعال پرستی و پاسیویزم و نیهیلیزم و سکولاریزم نمایند، ما با افتخار همه این اتهامات را می پذیریم، زیرا در این صورت همه امامان ما و عارفان بزرگ ما هم به این تهمت مفتخرند. روزی یکی از مریدان کذایی و سابق دکتر شریعتی می گفت مثلا همین امام سجاد چه کاری برای مسلمانان انجام داد؟ صد رحمت به حضرت عباس. و درست به همین دلیل است که برای مشرکین شیعی که در دین جز قدرت دنیوی را جستجو نمی کنند، امام فقط علی است و حسین، زیرا جنگیدند و به گمان آنها برای رسیدن به حکومت جنگیدند. لذا ما بقیه امامان سهل و ممتنع تلقی می شوند و بود و نبودشان یکسان است و تعارفی اکراهی هستند. و این است منبع تاریخی التقاط و شرکی که لباس شیعه‌گری بر تن دارد و از صفین و عاشورا تقضیه می کند. و این ظلمی مضاعف است نسبت به علی علیه السلام و حسین علیه السلام به یک لحاظ و نسبت به سایر ائمه علیه السلام به لحاظ دیگری. 6. سکولاریزم. بنابراین به وضوح می‌بینیم که تهمت باطنی‌گری به شریعتی مستحق خود این تهمت زلندگان بوده است، زیرا فرقه زیدیه و اسماعیلیه که ذاتاً یکی هستند و از شعبات تشیع محسوب می‌شوند، در طول تاریخ از کل اسلام و تشیع چیزی جز سودای حکومت و سلطنت در سر نداشتند، همانطور که همه امامان کذایی اسماعیلیه در طول تاریخ سلطنت داشتند و امروزه هم امام آنها در اروپا به سبک اشراف اروپایی و همچون اوناسیس زندگی می کند و نوعی زندگی سلطنتی دارد. در ایران هم چون مدعی سلطنت قاجار بودند از ایران تبعید شدند و این همان تشیع صفوی است که ذاتاً تشیع اموی می باشد، زیرا حدود 25 سال معاویه به طور رندانه ای از علی حمایت کرد تا به نام وی به سلطنت برسد. نخستین شیعه مشرک و منافق همان معاویه است که حتی اشعاری عاشقانه در وصف علی علیه السلام می سرود که بالاخره علی ماهیتش را رسوا نمود و شریعتی هم ماهیت همه این شیعیان دو آتشه مشرک را از قدیم تا کنون رسوا کرد و لذا به همان تهمتهایی متهم شد که این رسوا شدگان ذاتاً در خود دارا بودند. کل تاریخ اسماعیلیه که موسوم به باطنیه است حتی یک مورد هم نشان نمی دهد که یک عارف بزرگی از این قوم برخواسته باشد، یعنی یک اهل باطن حقیقی. کل افتخار آنان بو علی و ناصر خسروست که دوتا دانشمند و شاعر و جهانگرد بودند و نه اهل باطن. لقب باطنیه مربوط به شیوه زندگی مخفیانه و چریکیوار بوده است که معمولاً اکثر اقلیت‌های مذهبی در همه جای جهان به آن مبتلا بودند، مثل خود قوم یهود که به تدریج مجبور به یک زندگی مخفی در میان سایر مذاهب شد و درست به همین دلیل تشکیلات فراماسون هم از بطن همین قوم پدید آمد. تنها شخصیت تاریخی اسماعیلیه که اهل معرفت و باطن بود همان حسن صباح می باشد که اصلاً شیعه 12 امامی بود و بعداً با تضادی که با حاکمان اثناعشری پیدا کرد از فرقه اسماعیلیه برای مقاصد خود استفاده نمود. به همین دلیل اسماعیلیه امروز هم از انتساب حسن صباح به قوم خودش اکراه دارد. این فرقه امروز دخالت در سیاست و حکومت را برای خود حرام می داند و جز اقتصاد و دانش فنی و غرب پرستی راه و روش دیگری پیش روی ندارد و این یک سکولاریزم منافقانه است. بهائیگری نیز یکی از دنبال چهای تاریخی شیعه اموی و صفوی است و لذا عملا امروز این اسماعیلیگری است و به تشکیلات فراماسونی و صهیونیستی متصل است و مذهب اصالت فن و اقتصاد و سیاست مافیایی فراماسونی می باشد و به دروغ خود را از دخالت در سیاست مبرا می خواند. در سالهای قبل از انقلاب هم شاهد بودیم که چگونه اتحادی بین رهبران بهایی و فراماسون و فرقه های دراویش سلطنت طلب و اسماعیلی پدید آمد که جملگی در حمایت ساواک و دربار بود و چگونه کسی مثل هجیر یزدانی برای منافع اقتصادی خود یک روز بهایی بود، روزی دیگر مسلمان می شد و سپس درویش گشت و بالاخره با انقلاب فرار کرد. و نیز امروز می‌بینیم که چگونه یک بار دیگر بهائیان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران حضور به هم رسانیده‌اند و در ماجرای مخوف قتل‌های زنجیره‌ای هم رد پایشان دیده می‌شود. و این ائتلاف طبیعی آن شرک و التقاطی است که لباس شیعه انقلابی بر تن نموده و جز در سودای قدرت نیست. قبل از انقلاب هم دیدیم که چگونه همه ارکان حساس کشور در دست بهائیانی بود که دم از عدم دخالت در سیاست می زدند ولی در ساواک قهارترین شکنجگران بودند و همه سیاست‌های دربار را تعیین و تکلیف می‌نمودند و شاه را چون بازیچه‌ای در دست اهداف آمریکا و اسرائیل قرار داده بودند و نهایتاً به خود شاه هم خیانت کردند و جملگی گریختند. یک اقلیتی که 1% ملت هم به حساب نمی آمدند بر کل سرنوشت این ملت حاکم بودند و دعوی سکولاریزم داشتند. آن سکولاریزم که امروز در بازار روشنفکران دینی رجزخوانی می کند عموماً یک سکولاریسم منافق است و بر نفاق خود نیز آگاه است و دردی جز قدرت طلبی ندارد، وگرنه چرا از قدرت کنار نمی کشد و فقط تهدید به کنار گیری می کند. گویی در کشور ما همه مکاتب و مفاهیم غربی هم به طور منافقانه و فقط به عنوان ابزار قدرتیابی استفاده می شود، مثل مارکسیزم، اگزیستانسیالیزم، هایدگرگرایی جدید و نیچه پرستی و امثالهم. و شریعتی تنها روشن فکری بود که حق این مکاتب و ایده های غربی را هم جستجو نمود و آشکار ساخت و ناحقی های آن را هم واضح ساخت و اخطار نمود، زیرا در سودای قدرت نبود و دردی جز حقیقت نداشت. این سکولارها عملاً میگویند که روحانیت از قدرت کنار برود تا ما روشن فکران سوار بر قدرت شویم، زیرا ما مسلمانتر و انقلابی تریم و آزادی را هم که طلب میکنند فقط و فقط برای خودشان است و نه برای مردم، و این در عمل هم ثابت شده است. اینان از مصادیق مالی خولیایی آن سخن جورج اورول هستند که همه با هم برابرند ولی ما برابرتریم. اینان با وارد کردن واژه‌ها و مفاهیم عرفانی و عاشقانه و رمانتیک به عرصه نبرد سیاسی، این شرک و التقاط و نفاق را به اوج رسانیده و اشد پوچی و بی‌هویتی را برای فرهنگ ما به ارمغان آوردند و جوانان ما را 200 چندان در فساد و اعتیاد غرق نمودند و مرید ماهواره‌ها ساختند و به جرگه شیطان پرستان آمریکا درآوردند. سکولاریسم اینان ماهیتاً این شعار عدم دخالت در سیاست است که اشد مکر ایدئولوژی بهائیان بوده است. این سکولاریسم مذهب فراماسونی بوده است که در خفا دست به هر جنایتی می‌زد و در بازار لبخند عشق و انسانیت و برابری و صلح و دوستی می‌زد و دست خود را از هر سیاستی پاک می‌خواند. این غایت شرک سیاسی است.